در ابتدای این فصل دوم بیان کردیم که نقیض مطلقه عامه نیست، زیرا که ممکنه دو مطلقه عامه که در قلب و ایجاب با هم اختلاف دارن و حتی در کمیت هم اختلاف دارن جد کنن. در صورتی احدهما صادق و دیگری کاذب میشه که یکی مطلقه عامه باشه و یکی عرفیه باشه، یعنی و یکی دائمه باشه. زیرا در این صورته که این دو با هم نمی‌سازند. اگر اونی که حکم به اثبات سیبه بالعزم نمی کنه یعنی مطلقه حق باشه، اونی که نفی در کل عزم نمی کنه کاذب، و اگر اونی که نفی در کل عزم نمی کنه کاذب باشه، اونی که اثبات در بعد العزم نمی کنه صادقه. و عکسش گفتن اگر اونی که نفی در کل عزم نمی کنه صادق باشه، اونی که اثبات در بعد العزم نمی کنه کاذب. در حسد اگر در یک طرف دوام باشه در طرف دیگه اطلاق باشه، اگر اختلاف به سلب و ایجاب حاصل باشه میشه تناقض. و اگر در هر دو طرف اطلاق باشه، اگر چه اختلاف به سلب و ایجاب حاصله اما تناقض حاصل نیست. علتش هم اینه که ممکنه در بعض زمانها ثبوت حاصل باشه و در بعض زمانها سلب صادق باشه. این توضیح بود که در اول فصل بیان کرد. اما میبینیم که گروهی از منطقیین سعی کردن در اینکه نقیض مطلقه عامه رو مطلقه عامه قرار بدن. اینها با برخورد به کلام ارسطو در کتاب منطقش این عمل رو انجام دادن، چون ارسطو در منطق در باب قیاس خلف یک قضیه مطلقه عامه رو وقتی میخواد نقیض کنه به صورت مطلقه عامه درش میاره، یا دیگران جمهور مذهبی این کار رو میکنن. در قیاس خلف میدونید که نحوه قیاس به این صورته، میگن این قضیه صادقه، زیرا اگر صادق نباشد نقیضش صادقه، و اگر نقیض صادق باشه این خلف لازم میاد و خلف باطله، پس اون عکس صحیحه، چون این خلف را نقیض واعث شد، پس نقیض کاذبه، اگر نقیض کاذبه عکس صادقه. به این ترتیب قیاس خلف تشکیل میشه، میگن این قضیه عکس صادقه، زیرا اگر صادق نباشد نقیضش کاذبه، نقیضش صادقه، ولی نقیض نمیتونه صادق باشه زیرا که مستلزم خلفه، پس عکس صادقه. به این ترتیب قیاس خلف رو مطرح میکنه. وقتی در قیاس خلف اینطور میگن این قضیه صادقه، یه قضیه مطلقه میگن، زیرا اگر صادق نباشد نقیضش صادق است که این قضیه است، باز یه قضیه مطلقه میگن. پس در قیاسات میبینیم که نقیض قضیه رو، قضیه مطلقه رو، یک قضیه مطلقه دیگه قرار میده. اینا به تبع معلم اول و ارسطو این کار میکرد، جمهور منطقی. چون اینها نقیض مطلقه رو مطلقه قرار دادن، ما هم میخوان راهی رو بریم که بتونیم تصحیح کنیم این مطلب رو که نقیض مطلقه مطلقه. دو تا راه مطرح میکنن که اون دو تا راه مصحح اینن که نقیض مطلقه مطلقه. پس تا حالا ما گفتیم نقیض مطلقه دائمه، نقیض مطلقه نمیتونه مطلقه باشه. اما دو راه دیگه میخوام ارائه بدیم که در اون دو راه ثابت بشه که نقیض مطلقه مطلقه است. چرا این دو راه رو میخوام ارائه بدیم؟ به خاطر اینکه جمهور منطقیین رو نسبت به اشتباه نداده باشیم. جمهور منطقیین در قیاسات مطلقه نقیض مطلقه رو مطلقه قرار دادن، همون که گفتن در قیاسات خلف نقیض مطلقه رو مطلقه قرار دادن، برای این که کارشون اشتباه نباشه ما دو توجیه میکنیم تا هم نقیض مطلقه و ما هم مطلقه گرفته باشه. توجیه اول رو امروز میخونیم با تکمش بحث بعدی مونه و در آخر رو پسن توجیه دوم. توجیه اول اینه که یادتون هست که ما در فصل ظاهرن فصل ششم بود از نهج چهارم که سالبه کلیه رو مطرح می کردیم، گفتیم عرف از سالبه کلیه صرف سلب محمول از افراد موضوع رو نمی فهمه، بلکه سلب محمول از افراد موضوع مادام بقای وصف الموضوع رو می فهمه. بعد گفتیم همین سالبه رو در موجب هم ما جریان میدیم، همین فهم عرف رو در سالبه ما همین فهم رو در موجب هم جریان میدیم. نتیجهش این میشه که ما قضیه پیدا میکنیم که حکم یعنی محمول برای موضوع ثابت شده یا از موضوع سلب شده مادام وصف الموضوع. این چنین قضیه رو میگیم قضیه عرفی، چون عرف اینطوری میفهمه مادام وصف الموضوع رو عرف اضافه میکنه. گفتیم این اطلاق عرفیه در قضیه سالبه حقیقته، در قضیه موجبه بلقیاسه علت سالبه و مجازه. توضیح داریم مجازه. بعد دیدید که در قضیه عرفیه ما تنها به موضوع و محمول توجه نداشتیم، هم موضوع رو گفتیم هم محمول رو گفتیم هم یه اضافه آوردیم که غیر مادام الوصف باشه. ایشون میگه که قضیه مطلقه رو اصل قرار بده، قضیه مطلقه دیگر رو نقیض قرار بده، ولی در قضیه مطلقه دیگر سعی کن یا در هر دو قضیه سعی کن که اکتفاء به موضوع و محمول نکنی، بلکه هم موضوع رو بیاری هم محمول بیاری هم اضافه مادام الوصف رو بیاری. به این ترتیب دو تا قضیه پیدا میکنی که هر دوشون عرفیه. اون وقت تناقض حاصل میشه، اگر اختلاف مثل و ایجاب باشه تناقض حاصل میشه. مثلا اینطور بگیم که کل انسانین کاتبون، یک قضیه مطلق. اگر به همین صورت ولش کنی نقیضش یک مطلقه دیگه نمیشه، ما یه اضافه میاریم میگیم کل انسانین کل بله اشتباه مثل رو گفتم کل کاتبین متحرک الاعصاب. اگه گفتیم کل کاتبه متحرک الاعصاب یه قضیه مطلق گفتیم، نقیض این که یک مطلقه باشه تناقض حاصل نمیشه، اگه نقیضش یک مطلقه باشه تناقض حاصل نمیشه. ما بر این قضیه که دارای موضوع و محموله یه چیز اضافه میکنیم، میگیم کل کاتبه متحرک الاعصاب مادام کاتبه، یه قید مادام کاتبه رو اضافه میکنیم. وقت در نقیضش هم اگر این قید اضافه بشه تناقض حاصل میشه، نقیض میشه لیس بعد الکاتبه متحرک الاعصاب مادام کاتبه. اینجاست که اگر اولی صادق باشه دومی کاتبه، اگر دومی صادق باشه اولی کاتبه، و چون اولی صادقه که کل انسانین کل کاتبه متحرک الاعصاب مادام کاتبه، پس دومی که نقیضه کاتبه، یعنی لیس بعد الانسان بعد الکاتبه به متحرک الاعصاب مادام کاتبه. توجه کردید که ما مطلقه ها رو گرفتیم ولی به محمول و موضوع اینها اکتفا نکردیم، بلکه علاوه بر موضوع و محمول یه قید مادام الوصفی هم اضافه کردیم. این قید رو ما از خودمون در نیاوردیم، این قید همونیست که عرف در سالبه میفهمه، پس یه قید عرفی زدیم، ایرادی نداره. یعنی اینطور نیست که ما یه قید بیجهت اضافه کرده باشیم، قیدیست که متفاهم عرف در سالبه میفهمه. بنابراین ما این قید رو در هر دو قضیه اضافه میکنیم، اگر اضافه کردیم تناقض حاصل میشه. پس دو تا مطلقه داریم که با هم نقیضن و چنین نیستش که نقیض مطلقه حسن و دائمه باشه، نقیض مطلقه مطلقه است، منتها به این شرط که در اون مطلقه اولیه قید مادام بیارید، در مطلقه دوم هم قید مادام بیارید، در این صورت تناقض حاصل میشه، یکی میشه کاذب یکی میشه صادق. در هر چهار تا قضیه حاصله، قضیه سالبه کلیه باشه نقیضش میشه موجبه جزئیه، موجبه کلیه باشه نقیضش میشه سالبه جزئیه، سالبه جزئیه باشه نقیضش میشه موجبه کلیه، سالبه موجبه جزئیه باشه نقیضش میشه سالبه کلیه. پس در تمام چهار تا محصوره، ما تناقض رو بین دو تا مطلقه ها برقرار می‌گیریم. منتها فقط کاری که کردیم و حیله‌ای که اندیشیدیم این بوده که قید مادام رو اضافه کردیم به موضوع محمول این قضیه مطلقه اکتفا نشدیم. علاوه بر موضوع محمول، قید مادام رو در حد و قضیه اضافه کردیم. در این صورت تناقض حاصل میشه. پس به این حیله ما تناقض بین مطلقات رو برقرار کردیم و اشتباه رو از جمهور منطقی برطرف کردیم، یعنی نسبت اشتباه رو به اونها رفع کردیم. فإن أردنا أن نجعل للمطلق نقيدا من جنسه، اگر بخواهیم برای مطلقه نقیدی از جنس خودش یعنی مطلقه قرار بدیم که نقید مطلقه بشه یه مطلقه دیگر، کانت الهیلتی، راه چاره در این جعل اینه که ما قرار بدیم مطلقه رو اخص از آنچه که ایجاب می کند آن را نفس ایجاب یا سلب مطلق. اگر قضیه قید مادام نداشته باشه، موجبه باشه یک اقتضا داره، سالبه باشه اقتضای داره، ما قید مادام می زنیم بهش چه در سالبه چه در موجبه تا اخص بشه، یعنی کلو کاتب المتحرک الاسابه که قید مادام نداره عامه، ولی وقتی قید مادام کاتبن میخوره خاص میشه، اخص میشه. ما قضیه رو اخص از آن چه که با نبود مادام هست قرار میدیم، یعنی قید مادام رو میاریم تا اون حالت عمومی که با نبود مادام حاصل بود از بین بره و حالت خاص پیدا بشه. یک المطلقه اخص از آن چه که صرف ایجاب یا سلب مطلق ایجاب میکنن اقتضا میکنن، اون چه که صرف ایجاب یا صرف سلب اقتضا میکنن عامه، چون قید مادام نداره، ما یه قید مادامه بهش اضافه میکنیم تا بشه خاص، اخص از اون عام بشه. و ذالکن مثلا ان یکون الکلی الموجب، اینی که ما میخوایم بگیم اختصاص به کلی موجب و کلی سالب و جزئی اینا نداره. پس اگر ما کلی موجب رو داریم ذکر میکنیم به عنوان مثله، لذا گفت مثلا، مثلا کلی موجب، دلیل اختصاص به کلی موجب نداره. مثال میخوام بزنیم، مثالم به یکی از شاخص هست، بنابراین ما کلی موجب رو چه واضح تر انتخاب میکنیم. و ذالک مثلا ان یکون کلی موجب، کلی موجب مطلق عبارت باشد از قضیه‌ای که حکم بر کل واحد در اون قضیه حکم بر کل واحد تنها نشده، یعنی محمول بر کل واحد موضوع بار نشده به تنهایی، بلکه بر کل واحد موضوع در تمام ازمنه‌ای که موضوع متصف به این وصفه بار شده. اینطور باشد کلی مطلق که قضیه‌ای باشد که حکم در اون قضیه بر کل واحد تنها مترتب نشده، بلکه بر کل واحد فی کل زمانی که موضوع با وصفی که دارد همراهه مترتب شده، بلکه در هر زمانی که در تمام زمانهایی که موضوع واجد اون چیزیست که وصف الموضوع به و وضع الموضوع معه. کاتب یک ذاتی داره که وصفش کتابته، این موضوع با این وصف موصوف شده، این موضوع با این ذات با این وصف موضوع قرار داده شده، مادام در تمام زمانهایی که این وصف همراه این موضوعه این حکم بر این موضوع مترتبه. کل کاتب متحرک الاعصاب مادام کاتبن، یعنی مادامی که وصف کتابت همراه این ذات هست این حکم تحرک اعصاب برش مترتبه. اینطوری ما مطلقه رو معنا کنیم، مطلقه رو به صورت کل و کاتب متحرک الاسابه معنا نکنیم، به صورت کل و کاتب متحرک الاسابه مادام کاتبن معنا کنیم، یه قید مادام کاتبن بهش اضافه کنیم که از اون حالت عمومیت بیفته و خاص بشه. این قید مادام رو هم ما بی جهت اضافه نمی کنیم، این قید مادام رو عرف در سالبه می فهم. الا ما یجب ان یفهم من المعتاد فی العبارت عنه فی سالب الکلی، بنابر آنچه که عرف به صورت معتاد عادت در عادت فهمیده میشه، فل عبارت انهو در عبارت آوردن از اون مطلق در سالبه کلی. اگر شما بخواید از اون مطلق تعبیر کنید یه سالبه کلی ازش بکنید، عرف همین قید مادام را اضافه میکنه. پس در تعبیری که از مطلقه میاریم، اگر اون تعبیرمون سالبه مطلقه سالبه کلیه باشه، عرف در اون تعبیر قید مادام رو اضافه میکنه. چون در سالبه کلیه قید مادام رو اضافه میکنه، ما در تمام چهار قسم میخواییم این قید رو اضافه کنیم تا یک نفیز مطلقه برای مطلقه تشکیل بشه. توجه شد؟ وقتی ما قید مادام رو زدیم، اون وقت اگر حکم در همون حینی که وقت ثابت صرف بشه تناقض حاصل میشه. حتی یکون قولنا کل جیم به که یک مطلقه، انما یفتق صدق کند اذا کان کل واحد من جیم به، هر یک از افراد جیم به باشه. اما تنها به این اکتفا نکنیم، بلکه و فی کل زمان لهو جیم، و در هر زمانی که وصف جیمی باشه، وصف جیم رو داشته باشه، یعنی وصف کتابت رو داشته باشه. مثلا در مثال ما و فی کل زمان لهو جیم و فی کل وقت، این صادق است. بله، کل جیم به در زمانی صادقه که ما بگیم که هم محمول برای افراد موضوع ثابته، هم در تمام ادمنهی که این وصف جینی برای جین حاصله ثابته. توجه شدید که تنها اثبات محمول برای موضوع در نظرمون نباشه، اثبات محمول برای موضوع در تمام زمانهایی که این موضوع این وصف عنوانی رو داره منظور ما باشه. اگر اینطور باشه، حتی اذا کان، اگر اینطور باشه خلافش میشه کاذب. حتی اذا کان فی وقت ما هو موصوفا به انه جیم به ضروره او غیر ضروره، به طوری که اگر در زمانی اتفاق بیفتد که این شی موصوف به جیم باشد، حالا این چه این وصف وصف ضروری باشه چه وصف وصف غیر ضروری باشه، اتفاق بیفته که در زمانی موصوف به جیم باشه ولی در همون وقت موصوف به ب نباشه، موصوف به کتابت باشه اما موصوف به تحرک اعصاب نباشه، اگر اینطور اتفاق بیفته کان هادل قول کاذبا، اون قول اول ما کاذب میشه. یعنی ما میگیم که کل جیم به مادامی که جیم، حالا اگر دیدیم در بعض زمانهایی که جیم بود به براش ثابت نبود، میفهمیم که اون کل جیم به مادام جیم کاذب بوده، چون ما در اون کل جیم به مادام جیم شرط کردیم که به ثابت است برای جیم در تمام زمانهایی که این جیم جیمه. حالا اگر دیدیم به برای جیم در تمام زمانهایی که جیمه ثابت نبود، چون یه زمانی اتفاق افتاد که جیم جیمه و به نیست، اگر این دومی صادقه میفهمیم که اولی کاذب بوده، یعنی کل جیم به فی کل زمانی که جیمه کاذب بوده. روشنی مطلب نداره ها، عبارت رو ایشون خود پیچیده آورده، ولی مطلب خیلی سنگین نیست. کما یفهم من اللفظ المتعارف فی سلب کلی، در سلب کلی همینطور فهمیده میشه، یعنی اونطور فهمیده میشه که محمول از موضوع مصلوبه مادامی که وصف موضوع برای موضوع ثابت میشه. قبلا گفتیم لا شیء من الانسان لنائم رو کاذب میدونه، به خاطر اینکه میگه که معناش اینه نوم از انسان مصلوبه مادامی که انسان انسانه، و این غلطه، مادامی که انسان انسانه نوم ازش مصلوب نیست. لذا میگه لاشه یعنی الانسان بلا این کاذبه. خواجه میفرماد الباعث و علا هازا، آنچه که مصنف را وادار کرده برای این که نقیض مطلقه رو مطلقه قرار بده، این توجیه رو ذکر بکنه که به وسیله این توجیه ثابت کنه که نقیض مطلقه مطلقه، آنچه که وادار کرده مصنف رو برای این مطلب این بوده که معلم اول و غیر معلم اول گاهی استعمال میکنن در قیاسات مطلقه، یعنی در قیاساتی که از قضایای مطلقه تشکیل میشن که گفتم در قیاس خود این کار رو انجام میدن، استعمال میکنن نقائض بعض مطلقات رو علا انها مطلقتون، بنابراین که اون نقیض هم اون نقائض هم مطلقن، نقیض مطلق رو مطلق قرار میدن، میگن اگر این قضیه که مطلق صادق نباشه لصدق نقیضه که نقیض هم مطلقه دیگه، بعد اون وقت قیاس ادامه میدن لاکه نقیض باعث خود میشه پس اصل ساده، یعنی نقیض کادر پس اصل معلم اول و غیر معلم اول در قیاسات مطلقه این کار رو میکنن که به ظاهر اینطور نشون داده میشه که نقیض مطلقه رو مطلقه گرفتن، ولی ذالک به همین جهت هم جمهور و منطق این حکم میکنن به این که مطلقات تناقض خودشون با هم تناقض دارن، یعنی در مطلقه نقیضش مطلقه هست، تناقض در محدوده خود مطلقه هست، لازم نیستش که ما برای نقیض مطلقه از غیر محدوده مطلقه قضیه بیاریم که اسمش دائم هست، در همون محدوده مطلقه میتونیم نقیض براش پیدا کنیم، یعنی نقیض مطلقه رو میتونیم یه مطلقه قرار بدیم. فلما ابطل شیخ، چون شیخ این مطلب رو در صفحه 183 که اول فهمی فصل بود باطل کرد، اراد ان یجعل لذلک محملا، خواست محملی براش درست کنیم، یعنی خواست برای این که نقیض مطلقه مطلقه است یه توجیهی بیاره، یه راهی پیدا کنیم. فتمسک به حیلته، دو تا چاره مطرح کرد، اولا هما چاره اول اینه که هم کرده مطلقه رو بر عرفیه، عرفیه چیه؟ و هو ان یکون الحکم دائما به دوام وصف الموضوع، حکم باید دائم باشد اما مادامی که وصف موضوع دائمه، میگیم کل انسان کل کاتب متحرک الاسابه، این حکم دائمیه، یعنی تحرک اعصابی برای کاتب دائما هست اما مادامی که کاتبه، پس مادامی که وصف موضوع حاصله این محمول برای موضوع دائما حاصله. خب توجه میکنید که تناقض حاصل میشه اگر ما قید مادام رو اضافه کنیم، توضیح دادم در ضمن مثال، دو مرتبه مثال رو تکرار میکنم، کل و کاتبه متحرک الاسابه مادام کاتبه، این یک مطلق منطقه مطلق عرفی، چون قید مادام پیدا کرده مطلق عرفیه نه مطلق عام، مطلق عام دیگه قید مادامه نداره، اینو نقید میکنیم میشه لیس بعض کاتبه به متحرک الاسابه مادام کاتبه، در اصل مادام کاتبن آمد، در نقیض هم مادام کاتبن میاد، اصل صادقه نقیض کاذبه، پس تناقض حاصل شد زیرا که اقتسام صدق و کذب پیدا شد، یعنی یکی از دو قضیه صادق شدن یکی کاذب شد، پس نقیض مطلقه عرفیه شد مطلقه عرفیه، بنابراین ما برای مطلقه نقیضی از مطلقات پیدا شدیم. از خواجه اینجا توضیح میده که این مطلق عرفی با مطلق عام چه نسبت داره، با مطلق خاص چه نسبت داره، این مطلب اضافه ایست که ربطی به تناقض فعلا نداره، میخواد مطلق عرفی رو معرفی کنه، مطلق عرفی عبارت شد از اون قضیهی که قید مادام و وصف الموضوع توش هست، این با مطلق عام چه نسبتی داره، با مطلق خاص چه نسبت داره، یادتون از گفتیم مطلق سه قسمه، مطلق عام، مطلق خاص، مطلق آخر، مطلق عام اونی بود که جهت نداشت، مطلق خاص اونی بود که وجودیه لازاروریه نامیده میشد، یعنی یک مطلق عام بود که مقید شده به لا ضرورت، مطلق اخص عبارت بود از وجودی لا دائمه، یعنی یک مطلق عامی که مقید شده به لا دوام. اگر هر سه با هم ذکر بشن، یکی رو میگیم مطلق عام، یکی رو میگیم مطلق خاص، یکی رو میگیم مطلق اخص. اما اگر هر سه با هم نباشن، مطلق خاص که گفتیم بر هر دو وجودی اطلاق میشه. توجه کن، مطلق خاص که گفتیم بر هر دو وجودی اطلاق میشه. دیروز هم یه همچین مطلبی داشتیم، اطلاق الخاص که میگفت یعنی وجودی، اهم از وجودی و وجودی لازروری و وجودی لادائم. مطلق خاص در این صورت دیگه اختصاص به وجودی لازروری نداره، اختصاص به وجودی لازروری نداره، هم شامل وجودی لازروری میشه هم شامل وجودی لادائمه میشه، چون دیگه این در مقابل اطلاق عام گفته. دیروز خط همین صفحه خط اول رو توجه کنید، همین صفحه 180 خط اول، الاطلاق الخاص یا علی الضرورت، سلب الاطلاق الخاص. این اطلاق خاص دیروز توضیح دادم عبارت از وجودیه، اهم از وجودیه بلا ضرورت یا وجودی بلا دوام، هر دو رو شامل میشه. اطلاق خاص یعنی وجودی. در اینجا هم که الان داریم میخوام توضیح بدیم، اطلاق خاصی که مطرح میکنه منظور وجودیه. پس یک بار اطلاق عرفی با اطلاق عام سنجیده میشه در این دو خطی که الان میخوام میخونی، یک بار اطلاق عرفی با اطلاق خاص سنجیده میشه، با اطلاق خاص سنجیده میشه، یعنی با وجودی سنجیده میشه. حالا اگر این اطلاق عرفی رو با اطلاق عام بسنجیم، مطلقه عرفیه با مطلقه عامه، میگن مطلقه عرفیه اخص از مطلقه عامه، اخص از مطلقه عامه. چرا؟ به خاطر اینکه مطلقه عامه شامل قضیه‌ای که دائم به دوام الوصل نباشه میشه، اما مطلقه عرفیه شامل اون قضیه نمیشه. مطلق عرفیه دائم است به دوام وصل، پس اگر قضیه‌ای باشه که دائم به دوام وصل نیست، مطلق عرفیه شاملش نیست، اما مطلق عامه شامل اون قضیه هم میشه. پس مطلق عامه اعم از مطلق عرفیه، زیرا که مطلق عامه شامل قضیه‌ای که دائم به دوام وصل نیست میشه، اما مطلق عرفیه چه عبارت هست از قضیه‌ای که دائم به دوام الوصله، شامل قضیه‌ای که دائم به دوام الوصل نباشه نمیشه. این وضع مطلقه عرفیه با مطلقه عامه. اما وضع بله وحین ایزن در این هنگامی که این قید مادام الوصل را برای مطلقه آوردیم و مطلقه عرفیه ساختیمش، یکون و این مطلق، یعنی مطلق عرفی، اخص از مطلق عام، چون مطلق عام شامل اون قضیه‌ای که مقیده یعنی دائم به دوام الوصل نیست میشه، اما عرفیه مطلق عرفی شامل اون قضیه نمیشه، پس این مطلق عرفی اخص. این وضع مطلق عرفی با مطلق عام. اما وضع مطلق عرفی با مطلق خاص، یعنی با وجودی، اینطوره که از یک جهت مطلق عرفی اعمه، از جهت دیگر مطلق خاص اعمه. مطلق خاص یعنی وجودی. مطلق عرفی اعمه چون هم شامل ضروری میشه هم شامل دائم میشه، یعنی مطلق عرفی عبارت بود از قضیهی که مادام الوصل باشه، حالا یک وقت رابطه محمول با موضوع به نحو ضرورت و این قید مادام میاد، یک وقت رابطه به نحو دوام و این قید مادام میاد، این وقت رابطه به نحو ضرورت و دوام نیست و قید مادام میاد، هر سه رو عرفیه شامل میشه، اکثر عرفیه شامل میشه. مثلا اگر بگیم کل انسانن حیوانون مادام انسان، این یک عرفیه هست اما ضروریه هست، چون قید مادام آمده توش به صورت عرفیه در آمده، اما ماده واقعی این قضیه ضرورته، چون رابطه انسان و حیوان رابطه ضروری، پس شامل ضروری هم میشه، شامل دائم هم میشه، شامل غیر ضروری و غیر دائم هم میشه، مثل کل کاتب متحرک و لطابه که ضرورت نداره. بل منظور اینه که تحرک، منظور اینه که ضرورت وصفی ذاتی نداره، ولی ضرورت وصفی داره. این که میگیم کل کاتبه متحرک و لطابه مادام کاتبن، این ضروری نیست، یعنی ضرورت ذاتی نداره. تحرک لطابه برای ذات کاتب ضروری، ولی تحرک وصفی داره برای متصف به کاتب ضروری. و گفتیم ضرورتی رو که ما نفی میکنیم یا اثبات میکنیم منظور ضرورت ذاتیه، عرفیه شامل ضروریه میشه، شامل دائمه میشه، شامل غیر ضروریه و غیر دائمه هم میشه، اما مطلق خاص یعنی وجودی شامل ضروری نمیشه، شامل دائم هم نمیشه، چون مطلق خاص یا وجودیه لا ضروریه که دیگه شامل ضروری نمیشه، یا وجودیه لا دائمه که اون هم شامل دائمه نمیشه، شامل ضروری هم نمیشه. اونی که ضرورت دوام نداره ضرورت هم نداره، اونی که ضرورت نداره اگر کلی باشه دوام هم نداره، اونی که ضرورت نداره دوام هم نداره. ای در کلیات اینو قبلا گفتیم، از توجه کردیم که وجودی لا دائم شامل ضروریه نمیشه، شامل دائم هم نمیشه. چرا؟ به خاطر این که وقتی دوام نداشت ضرورت نداره، دوام نداره ضرورت هم نداره. سلام، وقتی دوام نداشت دوام باشه به ظاهر نداره، ضرورت هم نداره، به خاطر این که وقتی شما دوام رو نفی کردید ضرورت هم نداره. پس وجودی لا دائمه نه شامل ضرورت میشه نه شامل دوام میشه. وجودی لا ضرورت هم همچنین شامل ضرورت نمیشه، چون قید لا ضرورت داره. شامل دوام نمیشه زیرا که اگر ضرورت نفی بشه دوام هم نفی میشه در کلیات. حالا در جزئیات گاهی از اوقات ممکنه ضرورت نفی بشه دوام باشه، اما در کلیات اگر ضرورت نفی شد دوام هم نفی میشه. پس نتیجه گرفتیم که وجودی لا ضروریه شامل ضرورت و دوام هیچ کدوم نمیشه، وجودیه لا دائمم شامل هیچ کدوم از ضرورت و دوام نمیشه. به عبارت خلاصه مطلق خاص شامل ضروریه و دائمه نیست، اما عرفیه شامل ضروریه و دائمه هم هست، هم شامل ضروریه هم شامل دائمه هست، هم شامل غیر این دو هست. پس از این طرف حساب کردیم و دیدیم که مطلق عرفی اهم است از مطلق خاص. حالا از طرف دیگه باز میبینیم که مطلق خاص اهم از مطلق عرفی، مطلق خاص صادقه حتی در اونجا که لا دائم به حسب الوصف داشته باشیم، اونجایی که لا دوام به حسب الوصف داشته باشیم. کل انسان نائم، کل انسان نائم بالفعل لا دائم. اینجا اینطور نیستش که نوم که محموله دوام داشته باشه برای انسان مادامی که این ذات انسان متصف به انسانیته، اینطور نیست. پس لا دوام وصف داریم در اینجا، یعنی حکم مترتب است بر موضوع متصف به وصفی، اما این حکم مادام الوصف نیست، در اینجا عرفیه صادق نیست. چرا صادق نیست؟ چون عرفیه مقید به مادام الوصف، و در این مثالی که گفتیم مادام الوصف صادق نیست، پس عرفیه صادق نیست. اما لا دائمه، یعنی وجودیه صادر میشه، چون در وجودیه صرف این که محمول برای موضوع فی احد الازمنه ثلاثه ثابت باشه کافی، چون وجودیه عبارت است از مطلقه عامه که حکم رو برای موضوع فی احد الازمنه ثلاثه ثابت میکنه به اضافه قید لا ضروره یا قید لا دائره. بنابراین وجودی در اونجایی که دوام به حسب وقت نباشه صادقه، اما مطلق عرفی صادق نیست. دیدید که باز در اینجا وجودی اهم میشه و مطلق عرفی اخر میشه. مطلب رو جمع کنیم، اگر ما بسنجیم مطلق عرفی رو با ممکن خاص یعنی وجودی، اهم از وجودی لازمی و وجودی لازمی، میبینیم که از یک جهت مطلق عرفی اهمه، از یک جهت مطلق خاص اهمه. از این جهت مطلق عرفی اهمه که شامل ضروریه و دائمه هم میشه، در حالی که وجودی مقید به لا ضرورت و لا دوامه، یعنی شامل ضروریه و دائمه نمیشه. و از این جهت مطلق عرفی اخصه و ممکن و مطلق خاص اهمه که مطلق خاص یعنی وجودی شامل اونجایی که حکم دائم به دوام بس نیست میشه، اما مطلق عرفی فقط شامل صورتی است که حکم دائم است به دوام بس، شامل اونجایی که ما لا دوام بسی داریم نمیشه. یعنی برای مطلق عرفی فردی کمتر از مطلق خاص داریم که لا دوام بسی باشه. لا دوام بسی مشمول مطلق خاص هست، اما مشمول مطلق عرفی نیست. ولحال بینه و بین المطلق الخاص، نسبت بین این مطلق عرفی، اینجا ضمیر رو توجه کنید، مطلق نسبت بین این مطلق عرفی نه مطلق عام، و بین مطلق خاص، مطلق خاص یعنی وجودی، مختلف است در عموم، یعنی گاهی اون عامه گاهی این عامه، به ملاحظه اون میشه اهم، به ملاحظه این میشه اهم. فإنه یعنی مطلق عرفی، یشمل ضروری و دائم را به خلاف مطلق خاص. مطلق خاص شامل ضروری و دائم نمیشه، چون مطلق خاص یعنی وجودی مقید به لا ضرورته، مقید به لا دوامه، از شامل ضروری و دائم نمیشه. اما مطلق عرفی شامل ضروری دائم میشه، چون مطلق عرفی مقید به مادام الوقت، مادام الوقت مداهن ضرورت نیست، مادام الوقت مداهن دوام نیست. پس بنابراین مادام الوقت هم اونجای ساب حاصله که رابطه محمول با موضوع ضروری باشه، هم اونجای حاصله که رابطه محمول با موضوع دائمی باشه، هم اونجای حاصله که رابطه محمول با موضوع نه ضروری باشه نه دائم باشه. مثل مثلا نوم نسبت انسان، مثل که بناشید مثل تحرک اعصابه برای کاتب، تحرک اعصابه برای کاتب، برای ذات، برای ذات کاتب نه ضرورت ذاتی داره نه دوام داره، برای ذات ها، برای وصل نه. اینجا که ما میگیم ضروری و دائم، منظور ضروری به حسب ذاته، دائم به حسب ذاته، چون مادامه به حسب الوصفه میسازه با ضروری به حسب ذات، با دوام به حسب ذات، با لا ضروری و لا دوام به حسب ذات. به این جهته که عرفی مطلق میتونه شامل هر سه لغتیه بشه، اما به خلاف مطلق خاص که وجودیه شامل ضروری و دائم نمیشه. مطلق خاص چه وجودیه لا ضروریه باشه، چه وجودی لا دائمه باشه، نمیتونه شامل ضرورت بشه و نمیتونه شامل دوام بشه. بیان کردم که اونی که لا دائمه باشه شامل دوام نیست، یعنی دائمه رو شامل نمیشه، اگر دائمه رو شامل نشه ضروریه رو حتما شامل نمیشه، چون اونی که دائمه نیست ضروری هم نیست. وجودی لا ضروریه شامل ضرورت نمیشه، چون غیر لا ضرورته، اگه شامل ضرورت نشه شامل دوام هم نمیشه، چون اونجایی که ضرورت در کلیات نفی میشه دوام هم نفی میشه. در جزئیات ممکنه ضرورت نفی بشه دوام باشه، اما در کلیات وقتی ضرورت نفی میشه دوام هم نفی میشه. پس میبینید که هیچ کدوم از دو وجودی نمیتونن شامل ضرورت بشن، هیچ کدوم هم نمیتونن شامل دوام بشن، در حالی که مطلق عرفی شامل هر دوش. پس مطلب عرفی از این جهت اعم است از مطلق خاص. از طرف دیگه مطلق خاص که وجودی است شامل لادائم به حسب الوصف میشه، شامل میشه اونجایی را که دوام به حسب الوصف نباشه، مثل همون کل انسان نائم. کل انسان نائم نوم برای انسان ثابت نیست مادام وصل انسانی است. اینجا لادوام به حسب وصفه، یعنی به حسب وصف دوام حاصل نیست. مطلق خاص اینجا میاد، یعنی میتونیم بگیم کل انسان نائمون بلفه لادائمه یا لاوه جرده، از مطلق خاص دفعه. اما عرفی صرف نمی کنه، چون عرفی اینطوره که کل انسان نائمون مادام انسانه غلط. توجه کردیم که در اینجا مطلق عرفی صرف نمی کنه، اما مطلق خاص صرف نمی کنه. پس مطلق خاص از این جهت اعم شد و مطلق خاص شامل لادائمه به حسب البس میشه، به خلافهی، یعنی به خلاف مطلق عرفی، مطلق عرفی شامل نمیشه. پس مطلق خاص از این جهت میشه و اگر تفقتا، اینو توضیح دادن از خارج. حالا اگر اتفاق افتاد که دو تا قضیه ما، یعنی اون اصلمون و نقیزمون، هر دو قید مادام داشتن، وقت تناقض حاصل میشه. این تتمه کلام مصنفه. مصنف ابتدا گفت ما مطلق عام رو به همون اطلاق عام رها نمی کنیم، یک قید مادام بهش اضافه می کنیم تا بشه آخر، و به این صورت مطلق عرفی رو درست کرد. متنش اینطوری بود، خواهدم این رو شرط. حالا دنباله این لفظ میگه، حالا اگر شما هر دو قضیتون این قید رو گرفت، هم قضیه اصلتون قید مادام و بس رو گرفت، هم قضیه نقیزتون گرفت، تناقض حاصل میشه. پس کل مطلب حیلهی که مصنف در اینجا مطرح کرده اینطور شروع میشه، اینطوره. این دوتا قسمت مثل باید با هم زمینه میشه. مطلب اصلش اینطور بود، شما مطلق عام رو مطلق عام به اطلاق واگذار نمی کنید، بلکه قید مادامه رو بهش متصل میکنید. قید مادامه که آمد میشه عرفی، این رو در متن قبل گفت. بعد حالا تتمه بحث رو میگه، میگه اگر هر دو قضیه این قید مادام رو داشتن، هم قضیه اصلتون قید مادام رو داشت، هم قضیه نقیضتون این قید مادام رو داشت، اون وقت تناقض حاصل میشه، زیرا که یکی صادق میشه یکی کاذب میشه. از تناقض بین دو مطلق حاصل شد، به شرطی که هر دو مطلق رو شما به قید مادام مقیدش کنید. اینطور نیست که هر دو صادق بشن. در اول فصل همین فصل گفتیم نقیض مطلقه مطلقه نیست، چون ممکنه هر دو مطلقه ها صادق باشن. کل انسان نائم بالفعل بالا شیئا من الانسان بالا ایسا بعد الانسان به نائم بالفعل، هر دو صادقه. کل انسان نائم بالفعل در وقتی، لیسا بعد الانسان به نائم در وقتی دیگه، پس هر دو صادق میشن. یعنی اینجا چون قید مادام هم میاد، دیگه نمیتونیم بگیم اون یکی در وقتی است، یکی در وقتی دیگه. هر دو قید خورده به مادام هم کونی انسانه، لذا یکیش صادق میشه یکیش کاذب میشه. اینه که در مطلقه ها تناقض حاصل میشه، منتها به شرطی که هر دو متفق باشن در این که مقید به مادام وصف میشه. و اذا تفقتا، اگر قضیه اصلمون و قضیه نقیزمون هر دو توافق داشتن علی هذا، یعنی هر دو غیر مادام رو گرفتن، تناقض حاصل میشه. کان قولنا لیس بعض جیم ب علی الاطلاق، علی الاطلاق یعنی اطلاق عرفی. این قول ما که یک سالبه جزئی است، کان نقیزن لقولنا کل جیم ب کهش میشه به کلیه است، نقیز مطلقه مطلقه شد، نقیز موجب کلیه شد، سالبه جزئیه و رأس، نقیز سالبه جزئیه شد موجب کلیه. و باز این دو تا مثال در بر داره، این مثالی که الان گفتیم دو تا مثال در بر داره، یکی نقیز موجب کلیه میشه سالبه جزئیه، یکی رأس، به اصلش دیگه اشاره نکرده. قولنا بعدی هم دو تا قضیه در بر داره، دو تا مثال در بر داره، که در نتیجه میشه چهار تا مثال، چهار تا محصول داریم، چهار تا مثال داریم. و قولنا بعض جیم به علی الاطلاق که یک موجب جزئی است، نقیض است برای سالبه کلی لاشیان این جیم به، علیه السلام. حالا مثال میزنم این تیمبه رو در ظرف مثال پیاده میکنم روشن میشه. یکی از اینا رو توضیح بدیم دیگه بقیهش معلومه. لیس بعض الکاتبه به متحرک الاصابه مادام کاتبه. این نقیض است برای کل کاتبه متحرک الاصابه مادام کاتبه. هر دو مطلق هم مطلق مطلق عرفی هم مطلق هم قید مادام البحث مطلق شد. یکی صادقی یکی کاتبه. کل کاتبه متحرک الاصابه مادام کاتبه صادقه. نقیضش لیس بعض الکاتبه به متحرک الاصابه هیله ها با کاتبون یا مادام کاتبن کاتبه. پس یکی سازه یکی کاتب نقیض حاصل شد، تناقض حاصل شد. علت این که این دوتا مطلقه تونستن تناقض پیدا کنن یکی سازه یکی کاتب باشه اضافه کردن همون قید مادام هست. تا این که شلاق مصنف تموم شد و این هیله ای رو که مطرح کرده بود بیان کرد، خواجه اشکال میکنه و این هیله رو قبول نداره. مقداری وقت باقی مونده ولی اگه وارد اشکال بشم به آخر نمیرسیم. اجازه بدید که این بحث زخیش رو برسیم.